أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث حکومت دینی بود. به اشاره شد که تا دین شناخته نشه، حکومت شناخته نشه، رابطه دین و حکومت شناخته نشه، این موضوع محمول الله خود رو دریافت نمی کن. در باره دین اشاره شد که دین ظهور ربوبیت تشریعی خداست. سؤال اینجا مطرح شد که اگر دین ظهور ربوبیت تشریعی خداوند در جهان است، لازمش آن است که دین مسابقه با فقه اصطلاحی باشد، در حالی که دین مجموعی از فروع و اصول است که اصولش مربوط به اراده تکوینی خدا، آفرینش تکوینی خدا و مانند آن است، و فروعش مربوط به اراده تشریعی است. بنابراین دین مجموعه ظهور مجموعه اراده تکوینی و تشریعی خداست، نه تنها ظهور اراده تشریعی، زیرا دین عبارت از اصول و فروع است، نه خصوص فقه. و اصول دین جزء مسائل تکوینی و بیان اراده خدا، اراده تکوینی خدا، ولایت تکوینی خدا و مانند آن است، و فروع دین ناظر به اراده تشریعی خدا، ولایت تشریعی خدا و مانند آن است. این سخن نیاز به توضیح دارد. اون توضیح این است که دین مجموعه عقاید و اخلاق و فقه و حقوق و امثال ذالک است. این مطلب اول. و دین تکلیف الهی است. انسان مکلف است که به این امور معتقد باشد در بخش اخلاق، عقاید، و متخلق باشد در بخش اخلاق و عامل باشد در بخش احکام و حقوق. این مطلب دوم. و همه اینها در نظام تشریعی جا دارد. این مطلب سوم. اون معتقد هاست که گاهی تکوینی است و گاهی تشریعی. مطلب چهارم. بیان زاره این است که بر همه ما در اصول واجب است که معتقد باشیم خدایی هست، جهان را او آفرید، دین را او سامان می دهد، انبیا را او نازل ارسال می کند، کتاب های آسمانی را او انزال می کند، بساط خلقت را برای قیامت او تبدیل می کند به مانند آن. بر همه ما واجب است که به چنین اموری معتقد باشیم. این دین می شود تشریع. اون معتقد اعمی از تشریع و تکوین است، نه دین اعمی از تکوین و تشریع. ما در بخش اخلاق باید متخلق باشیم و باید به این اصول اخلاقی پابند باشیم. در بخش فقه و حقوق باید متشرع باشیم، باید به عبادات عمل بکنیم، به معاملات و تعهداتمون عمل بکنیم. پس دین ظهور اراده تشریعی خداست. این یک. متعلق دین مجموع تکوین و تشریع است. این دو. مطلب بعدی راجع به اون معرفت شناسی است، چون این در حاشیه بحث ماست. در یعنی معرفت شناسی، بحث هایی که مربوط به حاشیه بحث هست اونا رو بعد از بحث مطرح بفرمایید، نه برای اثناء بحث. الان چون اثناء بحث این است که ما دین داریم یا نداریم. همین بعض این که داشتیم، آیا این دین با سیاست کار دارد یا نه، الان اونی که بحث محوری است اینه. چه اینکه شبهات مربوط به ولایت فقیه هم تو فروعات بعدی است، که اگه برای یه فقیه در خارج ایران بود حکمش چیه، در داخل ایران متعدد بودن چیه. الان سخن از ولایت فقیه نیست، برای اینکه ولایت فقیه در مراحل خیلی بعد قرار دارد. الان سخن از این است که دین هست یا نه، اگر هست وسیع است یا محدود، با سیاست کار دارد یا نه. اون تفکر سکولارزمی میگه دین با سیاست کار ندارد، یا برای اینکه دین نیست، یا هست و مسائل شخصی رو به عهده دارد. بنابراین بحث‌های معرفت شناسی از حریم بحث کنونی ما رأساً دور است. اون روز هم اشاره شد که این در حاشیه بحث قرار دارد، ولی خب حالا چون طرح شده به عنوان نمونه عرض میکنه. در اون کتاب شریعت در آینه معرفت به همه این شبهات اشاره شده. اون کسی که در معرفت شناسی نظرش این است که دین مقدس است ولی فتاوای علما مقدس نیست، دین مقدس است ولی فهم حکیمان و متکلمان و اصولیون و عالمان اخلاق و فقه مثلا مقدس نیست، حرفش این است که دین آسمانی است، وحی خداست، کلام خداست و سراسر قداست داره. این یک، این وحی خدا و کلام خدا که خود سخن نمیگوید، این فقیهانن، حکیمان و متکلمان و اصولیونن که از او استفاده میکنن. این دو، علما چه در بخشای اصولی چه در بخشای فرعی، اینا با ظرف خالی به سراغ متون مقدس نمیروند. این چنین نیست که کسی با ذهن ساده شفاف نانوشته به سراغ درک متون مقدس برود، این طور نیست. همه اینا سالیان متمادی در عصر و مصرهای گوناگون تربیت میشن، پیشفرضهایی دارن، باورهایی دارن، اصول موضوعی دارن، مبانی دارن، با این ظرفها، با این استعدادها، با این پیشفرضها، با این اصول موضوعه به سراغ متون مقدس میروند. هم خود این بشر منزه و مقدس نیست، هم رهتوشهی که با اون رهتوشه به سراغ درک متون مقدس رفته است فهم بشری است. در چنین فضایی مطالب متون مقدس ریخته می شود. اگر مطالب متون مقدس در چنین فضا و ظروفی ریخته شد، غبار آلود خواهد شد، غبار بشریت میگیره. وقتی غبار بشریت گرفت، تقدسش را از دست میده. وقتی تقدسش از دست داد، بشری شد، دیگه برای کسی معتبر نیست. لذا اون چرا که حکیمان و فقیهان و متکلمین و اصولیون امثال ذلک میگوین، اینا فهمهای بشری است. این صغرا و فهم بشری تقدسی ندارد، این کبرا، پس هیچ کدام از اینا قداستی ندارد. این نتیجه، این حرف کیست؟ حرف یک معرفت شناس است. معرفت شناس هم مستحضرید که جای او در صف سومه. صف اول صف دینه، صف دوم صف عالمان دینی هن که به سراغ متون مقدس می روند، دین را شناسایی می کنند. صف سوم این معرفت شناس و امثال ایشون نشستن که روی این تحلیل یاد شده میگوین برابر این هیچ فهمی قداست ندارد. بحثی که ما طرح میکردیم مربوط به صف چهارم است. البته صفوف فراوانی هم هست که بعد از ماست. ما یعنی کسی که دارد این معرفت شناس را شناسایی میکند، نه شخص گوینده. کسی که دارد این معرفت شناس را گویا ارزیابی میکند و شناسایی میکند و فتوای او را بررسی میکند، این در صف چهارمه. صفوف دیگری هم هست، صف پنجم و ششمی هست که این گروه رو، یعنی گروهی که مثلا ما فرض کردیم، ما را مواظبن که ما چگونه ارزیابی بکنیم. صف هفتم و هشتم هم هست که اونا را ارزیابی میکنند. اون چه که ما در صفحه چهارم به این صفحه سومی ها که معرفت شناسانه در باره فتاوای حکیمان و متکلمان و فقیهان بحث کرده عرض میکردیم، این است. تفصیل این تون کتاب شریعت در آینه معرفت آمده. اجمالش همین بود که در اون نوبت قبل اشاره شد. اون این است که این که گفتید دین مقدس است چون آسمانی است، این سخن حق. این که گفتید اینها که میفهمن بشرن، این سخن حق. این که گفتید سرمایه هایی که اینها دارن اینها بشری است، این رو با توضیح داد. اینها بشرن اما خلیفت الله هم یک. اون عقلی که در درون اینها نهادینه شده است آیه الهی است. دو، بین اون برهان عقلی با دلیل نقلی معتبر هیچ فرقی نیست، اونم مما انزله الله است، این هم مما علمه الله است، چون و علم الانسان ما لم یعلم. و همونطوری که برای حجیت یک روایت چندین رشته رجال و درایه و حدیث شناسی لازم است، تازه بحث تعادل و تراجیح باید مطرح بشود تا انسان یه روایتی رو بفهمد. معادل اون در حجیت عقل هم باید تلاش و کوشش بکنن. اونجا کتاب رجال نوشته شده، درایه نوشته شده، حدیث نوشته شده، تعادل و تراجیح نوشته شده، نصوص علاجی ارزیابی شده، تا یه محقق بتواند بفهمد کدوم روایت معتبر است، کدوم روایت معتبر نیست. اینجا هم بخشای فراوان منطق نوشته شده که منطق رو میگن ترازو، تا انسان ببیند کدوم اندیشه درسته، کدوم اندیشه درست نیست. اقسام مغالطات را، مغالطات سوری و معنوی را بازگویی کردن و بررسی کردن، گفتن اینا سم مهلک است، یه اندیشور باید از اینها پرهیز کند. چه مرحوم بوعلی چه جناب شیخ اشراق، اینا هر دو در بخش برهان این حرف رو دارن، هم جناب ابن سینا در بخش برهان منطق شفا این حرف دارد، هم جناب شیخ اشراق، که عمر کوتاه است و روزگار خیلی مساعد نیست. اگر کسی خواست منطق بخواند چین که باید بخواند، برهان فریضه است، بخشای دیگر منطق جز نوافل، یعنی صنعت خطابه و جدل و شعر و اینها جزء نوافل تفکر هست، ولی برهان هیچ چاره ای نیست مگر اینکه در حد فریضه تلقی بشه، که بالاخره آدم همونطوری که ادبیات رو میخونه برای که دهنش هر جور باز نکنه، هر حرفی رو نزنه، هر جور حرف نزنه، کسره و بعده و زمه و اعرابه رو مواظب باشه، برای اینکه این ذهنم این طرف اون طرف نره هم یه ترازو لازمه. هیچ ممکن نیست کسی منطق نخونه و درست بتونه بیاندیشه. لذا هم اون بزرگوار هم جناب شیخ اشراق تصریح کردن که این جزء فریضه است. خب این که بینید غالبا علما در نقد دیگر میگن صغرا ممنوع و کمرا ممنوع، برای اینکه اون درست شکل منطقی سخن نگفت، و اگر شکل منطقی سخن میگفت حتما حرف خود رو ترازو میذاشت، یعنی صغرا رو خطکشی میکرد، کمرا خطکشی میکرد، حد وسط مشخص میکرد، شرایط سوری و مادی رو ارزیابی میکرد، بعد فتوا میداد. برهان عقلی معصوم است، گرچه مبرهن گاهی خطا میکند گاهی صواب. برهان عقلی یعنی چی؟ یعنی رابطه بین مقدمتین و نتیجه، این دیگه منزه از کجراه است، نه اختلاف دارد نه تخلف. فرق اختلاف و تخلف هم قبلا بازگو شد که چیه. برهان معصوم است، این مستدل، این حکیم یا این متکلم است که در اقامه این برهان گاهی ثواب دارد گاهی خطا، وگرنه راه هست. این چی نیست که راه بسته باشد. اگر راه بسته بود که کسی توان اثبات مبدأ و معاد و وحی و نبوت نداشت، چون همه اینها در کنار سفره برهان نشسته ایم. یعنی بعضی که با برهان عقل ثابت شد خدایی هست و واحد است و اسماء حسنایی دارد و هادی و حکیم است و باید پیغمبری داشته باشد و نبوت رو شناختیم و عصمت و رسالت رو شناختیم و معجزه رو شناختیم، که همه اینها با برهان عقلی است و معجزه هم با علوم غریب فرق دارد، همه اینها رو با برهان عقلی شناختیم، اونگاه به سراغ متون مقدس می رویم. پس اونها معصومن، نمیشه گفت برهان معصوم نیست. برهان معصوم است، رونده گاهی اشتباه میکند گاهی خطا. فرق برهان و وحی آن است که اون شهودیست، این حضور حصولی، یک، اون حقایق بیشماری را دارد، برهان لنگان لنگان مرزش محدود دو. اونجای وحیاب هم مثل خود وحی معصوم و مسون است، اینجا حکیم و متکلم مثل خود برهان معصوم نیست، فرهای فراوانی دارن. پس برهان معصوم است و نور است و مما انزله الله است و مما علمه الله است، چون والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیء. برهان رو بشر کشف میکند، برهان رو اینطور نیست که خودش ساخته باشد، قراردادی باشد. فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیء، مثل این که ما وقتی بیدار شدیم به دنیا آمدیم چیزی رو نمیدیم، همون که چشم باز کردیم نور رو دیدیم. اینطور نیست که نور رو ما خلق کرده باشیم، این چشم رو برای اینکه نور رو ببینه اولا و در شعاع نور اشیاء دیگر رو بنگره ثانیا. این بصر ما، بصیرت ما هم همینطور است. در صحنه جان ما همین که انسان از مرحله کودکی به در آمد به نصاب فهم رسید، اولین بدیهیات رو میفهمد، بعد در شعای بدیهیات اون نظریات رو مبین میکند. این چشم دل اول میفهمد ثبوتش نفس ضروری، سلبشی از نفس محال است، دور محال است، اجتماع زده محال است، اجتماع مسته محال است، چه بتواند منطقی بیان کند چه نتواند، اول اینا رو میفهمد. پیشا پیش همه اینها استحاله نقیزین، جمع نقیزین، رفع نقیزین محال است، اینا رو میفهمد. بعد در شعای این امور بدیهی و پیشا پیش بدیهی در شعای اون اولی، اونگاه به سراغ درک نظری می رود. پس اونا نور الهی است، اونا مما انزله الله است و معصوم است و مقدس. لذا یکی از ادله دین است در همه کتاب های آسمانی. اینطور نیست که در مرز شیعه یا مرز سنی یا محدوده اسلام عقل حجت باشد، تو مسیحیت و کلمیت و زرتشتی اینا نباشد، اونا هم همچنین است. خب پس همتای نقل عقل است. اونا توده مردم را ذات اقدس اله یه عقلی داد و اون عقلشون این است که هر کسی که اهل خبر نیست باید به اهل خبر مراجعه کند. اینا به مراجع تقلیدشون مراجعه میکنند. در هر رشته بالاخره انسان باید به کارشناس اون رشته مراجعه کند دیگر. این را دیگه تقلید نمیگوید، این را تحقیق میگوید. یعنی یه تقلیدی است که به تحقیق متکی است. توده مردم میگن خدایی هست، قیامتی هست، پیغمبری هست، دینی هست، من که خودم نمیتوانم به دین رو بشناسم باید به مراجعم مراجعه کنم. این حرف محققانه است. این حرف حرف کسی نیست که بگوید انا وجدنا آباءنا علی امه که. همونطور که تو طب همین کارو میکنه، تو بحث نظامی همین کارو میکنه، تو بحث اقتصادی همین کارو میکنه، تو بحث دین شناسی هم همین کارو میکنه. بس اینها مشکلشون با رجوع تقلید به تحقیق حل است. خب پس بنابراین این که گفته شد فهم بشری غبارآلوده است، این سخن ناسواب است. یعنی یک بشری نور خدا را درک میکنه، این مشکلی ندارد که. اما الان بحث در فعل جمله است، نه بل جمله، نه اینکه هر کی به سراغ برهان رفت معصومانه به مقصد میرسد. بحث در اینکه راه هست و رسیدن هم ممکن است و الان برهان اقامه میشود که یه دقیقا رسیدن که حالا اون بدن اقامه میشه. پس راه هست و راه معصوم است، اینم مما انزله الله است. لذا همتای نقل سند دین است. قسمت مهم اصول به همین عقل متکی است. بخش قابل توجهی از معاملات فقه به همین عقل متکی است. اون بخش عبادی فقه البته قسمت مهمش به روایات متکی است، اما بخش معاملات غالبا به مسائل عقلی متکی است. خب پس بنابراین این فهم بشری نیست. بشر قرارداد نکرد، ایرون نساخت، خودش مقدس است و معصوم. چیزی که معصوم است قداست دارد. اما آیا اینا که میروند میرسن یا نه؟ نظر این معرفت شناسی در صفحه سوم نشسته بود این بود که به نحو سالبه کلیه اینها رجم کرده بودن، میگفتن به اینکه هیچ یک از این فهم ها مقدس نیست، هیچ یک از این فتاوا قداست ندارد. به نحو سالبه کلیه سلب قداست میشد از فتاوا و فهوم حکیمان و فقها ها از یک سو، و به نحو ایجاب کلی همه متهم می شدن که غبارآلودن از سوی دوم. اگر ما بتوانیم یه موجبه جزئیه ثابت کنیم که نقیض اون سالبه کلیه باشد، این سخن باطل خواهد شد. و اگر یه سالبه جزئیه درست کردیم که نقیض اون موجبه کلیه باشد، اون ایجاب کلی رخت برمی‌بندد. الان ما که در صفحه چهارمیم، بعد از اثبات این سرمایه که برهان قداست دارد و معصوم است و در اثر عصمتش مقدس است، میگوییم به این که این علما، حالا خواه در رشته فقهی، خواه در رشته اصولی، خواه در رشته های دیگر، اینها در باره مسائلی که فتوا میدن سه حالت دارد: یا این اختلاف نظر دارن یا نه، یا اجماعی که قولی است که جملگی بر آن، یا نه اختلاف نظر دارن. اختلاف نظر که داشتن، یا این اختلاف نظر رو در روی هم است، یا به رو در روی هم به نقیض هم برمیگردد. در این حالت ها که اختلاف دارن و اختلاف هم به طرف نقیض است، مثل اینکه یکی میگوید عالم قدیم است، یکی میگه نه، یکی میگوید به اینکه بشر نیازمند به وحی هست، یکی میگوید نه، در محدوده فروع فقهی یکی میگوید متنجس منجس هست، یکی میگوید نه، یکی میگوید نماز جمعه در اصل غیبت امام سلام الله علیه واجب است، یکی میگوید نه، یکی میگوید حد ترخص جزء مسافت است، یکی میگوید نه، یکی میگوید شک بین کذا و کذا مبطل صلات است، یکی میگوید نه. از این اختلافات چه در بخشای کلامی که در بخشای فقهی، چون این گونه از موارد محل اختلاف است، بنا فی طرفه نقیزن، ما که در صفحه چهارم نشسته ایم میگوییم این گونه از اختلاف ها یقینا یکی حق است و دیگری باطل، چون هر دو حق باشد ممکن نیست، هر دو هم باطل باشد ممکن نیست. بالاخره یا قدیم است عالم یا حادث، یا شبهه براهم حق است یا نه، این نماز جمعه در اصل غیبت یا واجب است یا نه. چون یکی ایجاب است دیگری سلب، پس یقینا یکی حق است. وقتی یکی حق شد، معلوم شود که اون متکلم یا اون حکیم یا اون فقیهی که چنین فتوا داده است با اون برهانی که منزه و مقدس است معنوس شد. اینجاست که مسئله اتحاد عاقل و معقول اینجا مطرح. پس فهم او غبارآلود نیست، فهم او مقدس است، چون هم حرف دین رو میزند. اون دیگری اگر روشمندانه به سراغ درک متون دینی رفت، یه اجر اجتهاد و تلاش و کوشش دارد، گرچه اجر اصابه به اون نخواهند داد. پس یکی واقعا به مقصد رسید، یکی نرسید. شما وقتی که این مذاهب پنجگانه فقهی را با اون آرای متعددی که در کلام و حکمت است بررسی میکنید، ببینید که در بسیاری از مسائل فی طرفه نقیزن. پس یکی یقینا حقه، دیگری یقینا باطل. وقتی یکی یقینا حق شد، ما یه موجب جزئیه پیدا کردیم و یه سالب جزئیه. چون یکی یقینا حقه، پس این چه نیست که جمیع فهمها غبارآلود باشد، بعضی از فهمها غبارآلود نیست. این ایجاب جز سلب جزئی نقیض و موجب کلی است. و چون بعضی از این آرا و فتاوا یقینا حق است، مطابق با واقع است، دارای قداسته. چون برخی از این فتاوا دارای قداست است، اون سالبه کلیه نقض می شود که هیچ فتوای مقدس نیست. این در صورتی است که اختلاف صاحب نظران بی طرفه نقیض باشد، که در غالب موارد با بررسی آرای گوناگون این چنین. اگر ما به عینه خواستیم بگیم مقدس است یا نه، دیگه بحث معرفت شناسی نیست. یعنی مثلا ما بیان بگیم که فتوای مرحوم شیخ انصاری درست است یا فتوای مرحوم صاحب جواهر، این دیگه میشه بحث فقهی، بحث معرفت شناسی نیست. دیگه جامون رو از صف سوم آوردیم صف دوم، و از صف دوم که آوردیم بحث‌های حکیمانه و فقیهانه میشود. یکی میگه فتوای من مقدسه، یکی میگه فتوای من مقدس، دیگه بحث معرفت شناسی نیست. ما مادامی که صف سوم نشستیم، جامون رو نباید تکون بدیم. اگر سوال کردیم پس کدام مقدس است، معلوم میشه سر خوردیم آدیم تو صف دوم. باید کیپ روی این صندلی بشیم، هیچ سوال نکنیم پس کدام مقدس است. چون اگه معرفت شناسی، سوال نکن کدام، اون که میشه بحث فقهی. احسن. پس باید دو تا علم اجمالی دارد. یه علم اجمالی دارد که یقیناً بعضی نامقدسن، یه علم اجمالی دارد یقیناً بعضی مقدسن. با این علم اجمالی که یقیناً بعضی ها مقدسن، همون ایجاب کلی نقض می شود که گفت میگوید تمام فهم ها غبار آلودن. همین سلب کلی نقض می شود که میگوید بینکه هیچ فهمی مقدس نیست، چون اون سلب کلی با ایجاب جزئی نقض می شود و اون ایجاب کلی با سلب جزئی نقض می شود. اگر بگوید کدام مقدس است، جوابش اینه که ما که بحث فقهی نداریم. یقینا یکی مقدسه، شما برو فحص کن، شاید شما باشی، شاید شما به همون نظر برسی. و اگر اختلافشون فی طرفه نقیض نبود، خب اون عجب میبرن، خب اون عجب میبرن. عجب بردن اشاره شد به این که کسی که مختیس عجب، نه اون عمل است، اون قبول دارن، اون بحث معرفت شناسی نیست. این نیت یه نیت خیری است، بله. خب اما اگر اختلاف در حد فی طرفه نقیض نبود، این دو حال دارد. فرض بفرمایید اجماع همه علما بر این است که نماز جمعه واجب است، یا اجماع همه این است که نماز جمعه از غیبت واجب نیست. در صورتی که همگان اتفاق داشته باشند، ما احتمال اصابه میدیم به احتمال خطا، نه یقین داریم به خطا، نه یقین داریم به این که مقدس نیست. شاید همگان حق گفتن، قول حق همین باشه. وقتی ما احتمال دادیم، یقین از اون معرفت شناس گرفته می شود. اون معرفت شناس می گوید هیچ فهمی مقدس نیست. اگر او گفت هیچ فهمی مقدس نیست، یعنی من یقین دارم، جزم دارم. و اگر جزم داشت، با احتمال این جزم نقض می شود. چرا؟ برای اینکه شما احتمال نمیدید که اینها که اجماع کردن مطابق با واقع باشه. ما احتمال میدیم همگان اشتباه کرده باشن، یک. احتمال میدیم که همگان به مقصد رسیده باشند و ما شک داریم، بحث معرفت شناسی داریم، بحث فقهی که نداریم. اگه میرفتیم بحث فقیهانه میکردیم، ما هم مثل اونها یقین پیدا میکردیم به ثبوت یا سلب. ولی وقتی بحث معرفت شناسانه داریم، در صف چهارم نشستیم، فتوای مجمعین را میبینیم، لست و ادری، نمیدونم مطابق با واقع است یا نه، شاید همگان اشتباه کرده باشند، شاید همگان به مقصد رسیده باشند. پس با شاید روبرویم. وقتی با شاید روبرویم، این شاید به ما میگوید که پس بگو شاید مقدس باشند، شاید به واقع رسیده باشند، شاید معصومانه قدم برداشته باشند. میشه شاید دیگه، باید از دست انسان گرفته میشود. پس در تمام حال اون حکم اون جزم سالبان مطلق، چه در ایجاب یا ایجاب، این از دم گرفته میشود. زوال جزم یا به این است که جزم برخلاف میآید کما در صورت اولا، یا شک پدید میآید کما در صورت ثانیه و ثالثه. تفصیل این بحث در اون کتاب شریعت در آینه معرفت هست که اینها رو ملاحظه فرمید. عمدان است که این عقل که حجت خداست، این فهم بشری نیست. اونگاه اون دوتا پیامد، یکی این که ما گاهی بحث بکنیم ما فقه را از درون دینی ببینیم یا برون دینی، و خیال میکنیم اگر از راه عقل و برهان عقل ما جلو آمدیم برون دینی است، در حالی که اگر از راه عقل آمدیم برون دینی نیست، برون نقلی است. و تعبیراتی از این دست که مطلب عقلی است یا دینی، عقلی است یا شرعی، دیگه نارواست. باید گفت عقلی است یا نقلی، عقلی است یا سمعی. پس تقسیم به درون دینی به برون دینی از این جهت که یکی عقلی است و دیگری نقلی، این نارواست. البته درون و بیرون از جهات دیگر قابل تصحیح است. اونام بله تهاشی ندارن، اونام تهاشی ندارن که خودشون رو هم له کنن برای اینکه آراء دیگران ملکوک بشه. اونا از این جهت اگر یه روزگاری هم خدا نکرده از سر سفسطه و شکاکیت در بیاد، تازه گرمی بازار این هاست. اونا از جد حراسی ندارن. خب حال بسه چرا؟ در فرع اول که یقین دارد دیگه حق که خیلی خوب نه نیست، اما احتمالش که باشه چون محتمل قوی است منجز در این گونه موارد انسان بکنه. خب ممکنه به باقی رسیده باشن، چرا من نرم؟ چرا من یه امری را که اگر من یه چیزی رو به احتمال بدم این قرآن کریم است، سلب قداست میکنم؟ این که نیست، چون احتمال قرآن بودن کافیست برای تکریم. اگر کسی احتمال بدد که هر این حرف حکما و فقها همون حرف قرآنه، دیگر اینا رو یک جا جارو نمی کند که اب ندارد. شیوه استنباط هم روزانه تغییر می کند. خود اونها آمدن گفته این عقل، شما الان برازه فهمید عده مرحوم شیخ طوسی را با رسائل مرحوم شیخ انصاری، یا اون نوشته مختصر مرحوم شیخ مفید را با 40 جلد جواهر صاحب جواهر، این باید تغییر کند. خود اجتهاد بالنده است، خود تفقه بالنده است. روزگاری گذشت که به استثنای محمد بصراوی همه فقها تقریبا اگر اجماع نباشد، شهرت مسلمه بین قدما رضوان الله علیه این بود که آب چاه با داشتن منبع اگر چیزی در او بیفتد آلوده می شود. قولی بود که جملگی برانه. بعد با گذشت یک نسل به آمدن افرادی مثل محقق و امثال زاله کلن فتوا برگشت. این میشه اجتهاد بالنده. خود یک متفقیه مثل علامه خب مستحضری در تذکر یه جور فتوا میده، در تحریر یه جور فتوا میده، در قواعد. این روزان انسان نوع آوری کند که نقص نیست و خود فقها کارشون اینه. این همون اجتهاد بالنده است، همین عقل شکوفاست که همراه نقل دوتایی نیاز بشر را الی یوم القیامه عرضه میکنه. خب اما مطالعی که مربوط به ولایت فقیهین هاست انشاءالله در نوبت بعد. الان اشکالاتی که هست رو این تفکر سکولاریزمی شما اشکال کنید، حتما اشکالات عمیق. درست است. خود همین عقل در نوبت‌های قبل اشاره شد که خود این عقل می‌فهمد که مرزش کجاست، یعنی اونجایی که هم سراج است و هم صراط، اونجا رو می‌دونه. یعنی یه سلسله مستقلات عقلی هست که خوب درک، همچی که بالا آمد اول اونها رو می‌بینه. اونها راه علمی است و با شفافیت اونها رو می‌بینه که عقل نسبت به اونا هم صراط مستقیم است هم سراج. مطلب دوم بود که بسیار از چیزها رو نمیفهمه این دو، و در این که نمیفهمه شک نداره، جزم داره که خیلی از چیزها مورد حاجت اوست و نمیداند. و خود را در این که میفهمد که نمیفهمد معصوم میبینه، و خود را در این فتوا که نیازمند به وحی است معصوم میبینه، کمترین احتمال اشتباه نمیده که من محتاجم، میفهمم که نمیفهمم. یک کسی تو عالم است که همه چیز رو میفهمه و اون خداست و از طرف او پیغمبر و من به او محتاجم. همه اینها را عقل میگوید. یه بیان بسیار لطیفی را مرحوم آقلی حکیم در پایان اون رساله سبیل و رشاد فی علم المعاد دارد، بعد اثبات معادن، معاد جسمانی و معاد روحانی، این حرف رو در پایان اون رساله داره مرحوم آقلی حکیم. می فرمان به این که این چه حرفیست که برخیا به حکما نسبت میدن که معاذالله اینها به گوشه ای از حرفا مثلا در باره معاد جسمانی حرف دارن یا در باره چی حرف دارن؟ مگر می شود که یک حکیمی با برهان قطعی بگوید من محتاج پیغمبرم؟ چون حرف اول را در اثبات وحی همین حکما زدن دیگه، بعد به دنبالش متکلمین. این شوارق مرحوم عبدالرزاق لاهجی که تقریبا بزرگترین متکلم این چهار قرن اخیر ما امامیه است، این را ملاحظه فرمایید. این در همون مقدمش دارد که کلام ما شیعه هم فلسفه است، ما آزاداندیشانه جهان بینی داریم. این چیزی نیست که یه چیزی رو قبلا ثابت کرده باشیم بعد به دنبال او فحث بکنیم، عقلی حرف بزنیم و نقلی فکر بکنیم. اینطور نیست که. کلام ما شیعه هم فلسفه است. این رو فرهم عبدالرضا لاهجی در اوائل شباره بود. خب مهمترین بحث نیاز جامعه به وحی و نبوت و عصمت را حکما به داشتن. مرحوم آقلی حکیم در پایان اون رساله دارد که فرض دارد که یه حکیمی با برهان قطعی بگوید من محتاج پیغمبرم، جامعه محتاج پیغمبر است. بعد معاذالله بعضی که وحی آمده، دین آمده، مطلبی را گفته، اون نقد بکند و نپذیرد الا ان یکون مجنونا. قابل قبول نیست کسی بیاد بگوید که من وحی میخوام ولی معاذالله اون گوشش قبول ندارد. خود عقل می فهمد که محتاج به وحی است. خب بنابراین چنین عقلی نور خداست، به ما انزله الله است. و این حدیث شریف را حتما سندش پیدا کنید که مرحوم تریحی در مجموع البحرین نقل کرده، فرمود فی حدیث علی علیه السلام العقل شرع من داخل و شرع عقل من خارج، گویا از عامه هم جاهزم نقل کرده. الان با داشتن این امکانات این رو انشاءالله پیدا کنید. این مطلب خب الان بحث در این است که این عقلی که مما انزله الله هست، آیا این میتواند همه کارها را به عهده بگیرد یا نه؟ براهین عقلی میگوید نه، نمیتواند. اونهایی که درباره عقل نظر دادن، برخی افراد کردن، برخی تفرید. اونایی که افراد کردن، تفرید کردن، نظیر اخباری ها، عقل را از اون قداست و برهان و از حوزه فکری بیرون کردن و شاید این اصطلاح این که مطلب عقلی است دینی نیست، عقلی است شرعی نیست، از اونجا نشأت گرفته باشه. وگرنه یه اصولی، یه فقیه اصولی که با عقل و نقل هم پای هم حرکت می کند که نمیگاد این مطلب عقلی است نه دینی. اینا تفرید کردن. در قبالش براهمن که گروهی از هندی ها به تعبیر همون شر مقاصی که در بحث دیروز خوندیم اصحاب برهامن، اینا میگن به این که ما نیازی به وحی به نبوت نداریم. چرا؟ برای اینکه این پیامبر که از طرف خدا میآید حرفش یا موافق عقل است یا مخالف عقل، از این دو حال که بیرون نیست. اگر موافق عقل باشد، عقل مستغنی از نقل است، نیازی به او ندارد. اگر مخالف عقل باشد که مطرود و محکوم است. این شبهه براهمه در بی‌نیازی جامعه از دین. غالب متکلمین این رو نقل کردند و پاسخ دادن. فرمایش مرحوم خواجه در متن تجدید است که به شبهة البراهمته باطلت. این شبهه به صورت باز هم در مقاصد تفتازانی آمده، هم در مواقف قاضی عزاد ایجی آمده، هم در نقد المحصل خود مرحوم خواجه آمده، هم تو تجدید، هم سر کلام. بطلان شبهه براهمه آن است که اولا توافق و تخالف اینا عدم ملکن نه نقیزه، که یک چیز یا موافق است یا مخالف، اینا نقیزه هم نیستن، نه عدم ملکن. وقتی عدم ملک شدن رفع هر دو ممکنه، جمع هر دو ممکن نیست، اما رفع هر دو ممکنه. یعنی یه جایی انسان نه موافق باشد نه مخالف. چرا؟ برای اینکه اگر یک کسی درباره مطلبی حضور ذهنی دارد، صاحب نظر هست، یا نظر مثبت دارد یا نظر منفی. ولی اگر کسی در اونجا حضور علمی نداشت، حضور نداشت، ظهور نداشت، آگاهی نداشت، در اون زمینه کاری نکرد، این نه موافق است نه مخالف. موافقت و مخالفت اینها عدم ملکن. خیلی عقل چیزایی را که میفهمد یا فتوای مثبت میدهد یا منفی. خیلی از چیزهاست که عقل اصلا نشنیده و در امور جزئی اصلا راه ندارد. عقل در امور جزئی راه ندارد، اون عقل برهانی. بعد از مرگ چه میشود؟ قبر چیست؟ برزخ چیست؟ ساحره قیامت چیست؟ بهشت چیست؟ اصلا خبر ندارد عقل از اینا. به کلیات رو بله ممکنه بفهمه. ما قبلا کجا بودیم، چه عوالیم را پشت سر گذاشتیم، عقل دسترسی نداره. این همه جزئیاتی که هستن عقل دسترسی نداره. چند تا ماهی تو دریا کیفیت زاد و ولدشون چیه، چگونه تغذیه میکنن، کم کم هر کدامی را با تجربهش رفت ثابت کرد، اونم در حد مزنه میتواند ثابت کند، بقیه مجهول است برای او. پس بسیاری از امور پیش عقل مغفول است. وقتی مغفول شد، عقل نه موافق است بر مخالف، که بسیاری از امور شریعت به این بخش برمیگرد. و اون بخشایی که عقل موافق است، اگر عقل برهانی باشد، نقل می آید او را شکوفا می کند. این همان است به یسیر و لهم دفاع این العقول. اون بخشایی را که عقل فتوا به نفی داد، به مخالف بود، نقل می آید اونها را به عنوان اوصاف سلبی عالم و آدم و ذات اقدس اله اونها رو بازگو میکند، اینم یسیر الهام دفاع این العقول. اون بخشی که لا ادری عقل است، اون بخش را نقل با درایت یاد عقل میدهد، اینم یسیر الهام دفاع این العقول. از این از لا سگانه مثلث او رو نور میدهد. بنابراین چه شبهه است که انسان بگوید فرهو به ما اندهم من العلم، وحی یا مطابق با عقل است یا مخالف عقل است؟ خب اگر اینها عاقل بودن که بین عدم و ملکه بود تناقض فرق میذاشتن. خود همین شبهه پیداست که اینا تو راه هم نه به مقصد رسیده. خب کسی که بین تقابل عدم و ملکه با تقابل تناقض فرق نذارد که حق داوری ندارد در این مسائل مهم. که بنابراین اگه کسی یه همچی شبهی در ذهنش باشد که ما نیازی به دین نداریم، برای که دین که میخواد بیاد چیکار دارد؟ خب اون هم برفرد 4 نفر در بین جمعیت صاحب نظر و اندیشور باشن، توده مردم به تعبیرشون چی؟ اینا همشون میتوانن بفهمن که موافق چی هست مخالف چی هست؟ یا اکثری مردم اون قدرت نظر رو ندارن؟ بنابراین اگر تفکر سکولاریسمی منشأ شبهه براهمه و مانند اون باشد، از این جهت ناصواب است. والحمدلله.